بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد خب عرض سلام محضر عزیزان و دوستان من قبل از اینکه بحثم رو شروع کنم یه مقدمه‌ای رو در مورد اهمیت ادبیات در راستای تفقه عرض می‌کنم، البته نقل می‌کنم، یعنی در واقع ببینید این مطلبی که شنیدیم، ادبیات علم عالی هست و ابزاری است در مسیر فهم صحیح و کامل. این نکته رو توجه کنید، فهم صحیح و کامل، حالا امیدوارم انشاءالله به این برسیم در این جلسات که اینو بتونیم ثابت بکنیم. میگن ابزاریست برای فهم صحیح اولا و فهم کامل. بعضی وقتها اگر ادبیات رو، قوانین ادبی رو ما رعایت نکنیم، قوانین ادبی که عرض میکنم اهم از صرف و نحو و لغت و بلاغت و امثال این هاست، گرچه ما تمرکزمون تو یه بخشی خواهد بود، اگر رعایت نکنیم یا حالا از قرآن میخواییم یه چیز رو بفهمیم یا از روایات بخواییم بفهمیم یا از متون دیگر بخواییم بفهمیم، یا فهممون صحیح نخواهد بود. یعنی یکی در مورد مشرق صحبت میکنه، ما خواهیم رفت به سمت مغرب، یا نه میفهمیم منتها فهممون فهم کامل نخواهد بود. شما بعضی وقتها یک ابزاری دستتونه، یه گوشی، یه کامپیوتر، هرچی، میتونید با اون هزاران کار انجام بدید، اما منی که باز میکنم فقط زنگ میزنم، کامپیوتر رو فقط تایپ میکنم، یه برنامه رو باز میکنم، در حالی که همون کامپیوتر در واقع هزاران کارایی داره، من بلد نیستم، چون که بلد نیستم طبیعتاً استفاده نمی کنم، همینجوری مونده. و این در واقع تو روایات همینطوره. ما بعضی وقتها از یه آیه اگه درست بفهمیم، حالا فرض میکنیم درست فهمیدیم، فرض کنید اگه این رو 100% حساب کنید، ما تو 10% موندیم، در حالی که آیه در درونش علومی وجود داره. چون که ما ابزار دستمون نیست، اونها رو نمیتونیم استخراج کنیم. مثل اینکه رو جنگ گنج بشینی اما ابزار نداری که اون گنج رو استخراج بکنی، طبیعتاً این مصداق اسراف خواهد بود. آیه‌ای، روایتی، متنی دست شما هست، دست یعنی ما هست، اما چون که مسلح به ابزار نیستیم نمیتونیم ازش کما هو حق و استفاده کنیم. خب اینو بسیار شنیدیم که علوم ادبی ابزار علم عالیه، ابزاری برای فهم صحیح و کامله. این رو انشاءالله بیشتر بهش بپردازیم تا ببینیم که چی جوری. حالا من البته بحث ما باید از اول وارد اصل بحث میشدیم، منتها دوست دارم که مقدمه رو عرض بکنم. من قبل از اینکه این مقدمه رو، یعنی مقدمه رو با این عبارت نقل میکنم، یه عبارتی از مرحوم شهید ثانی، از خودم نگفته باشم بهتره، چون که بنده کسی نیستم که مثلا یه مطلبی رو نقل کنم، اما وقتی که یه شخصی مثل شهید ثانی که در این مسیر جزء ستارگانه، در این مسیر تفقه و یا سایر علوم، فقط بحث فقه به معنای اخص نیست، واقعا جزء کسانی هست که واقعا می درخشه، اون یه حرفی رو میگه طبیعتا پشتش یه تجربه‌ای هست و به صحت نزدیکتره. مرحوم شهید یه کتابی داره که هممون شنیدیم این کتاب رو، میخوام یه مطلب از اون کتاب نقل بکنم. کتاب منیت المرید فی ادب، یا بعضی ها آداب المفید و المستفید، مرحوم شهید میدونید دیگه، درسته شهید ثانی صاحب شرح لمعه لبنانیه، اما اکثر مدارس مهم شیعه و سنی، مراکز علمی، حوزه‌های علمی یا غیر حوزه‌های علمی به معنای خاص، اکثر اینها رو گشته، کشورهای مهم رو رفته، هم در واقع تبحر در علوم شیعه داره و هم تبحر در علوم اهل سنت داره، به 5 مذهب که یکی مذهب امامیه و 4 مذهب معروف یعنی فقهی اهل سنت فتوا میداده و همین طوری که اجازه اجتهاد داشته، اجازه نقل حدیث داشته از بزرگان شیعه و اساتید مثلا اون زمان خودش، اجازه نقل حدیث، اجازه اجتهاد از علمای بزرگ اهل سنت داشته، صحیح بخاری رو، صحیح مسلم رو پیش فلان عالم بزرگ اون زمان خونده. اینو میخوام بگم که یه شخصیه که متبحره در علوم اسلامی و ستاره است واقعا. ایشون تو 34 سالگی به اجتهاد رسیده، گرچه بین مردم 34 سالگی معروف نبوده، مثلا 4-5 سال طول کشید که اجتهاد مرحوم شهید ثانی در واقع مشخص بشه بین مردم و بالاخره به قول میگن حل محله اون زمان نبوده، منتها 34 سالگی ایشون به قوه و ملکه اجتهاد دست پیدا کرده. ایشون تقریبا 10 سال بعد از اجتهادش این کتاب رو نوشته، یعنی این کتاب منیت المرید فی ادب المفید و المستفید که بعضی از حوزه ها من دیدم به عنوان کتاب درسی به جای اخلاق یا فلان میخونن، حتی صرف ساده چاپ جدید رو اگر دقت کردید آخرش یه بخشی از این کتاب رو ترجمهش رو آورده. حالا بحث من این نیست. ایشون در شاکله اصلی کتاب که فضیلت علم و نمیدونم وظیفه معلم و وظیفه متعلم و بحثم اونا نیست، این کتاب حتما بخونید، این قسمتی که من عرض میکنم طبیعتا به عنوان مقدمه عرض میکنم، شما خودتون کامل بخونید. ایشون در پایان کتاب منیت المرید، یعنی وقتی که مطالب اصلی رو تموم میکنه، یه خاتمه ای داره، خاتمه کتاب. در خاتمه 3 مطلب رو میگه. مطلب اول در مورد علوم، معرفی علوم شرعی، یعنی علوم شرعی کدوم علوم هستن، حالا بحث من این نیست. مطلب دوم در مورد احکام تقریبا اون علوم که بعضی وقتها مراتب اون علوم که میگه بعضی از این علوم شرعی واجب عینیست که بر هر کسی واجبه که اینها رو فرا بگیره اگه شخصی مسلمون باشه، بعضی ها واجب کفایی است که یه عده ای اگر در واقع بر همه واجبه مون تا یه عده ای اگر انجام بده، مثل الان اجتهاد که میگن واجب کفایی است. بعضی از علوم مستحبه، خوبه که بعضی از علوم شرعی در واقع فرا گرفته بشه، اونم بحث من نیست، اینم مطلب دومه. مون تا مطلب سوم و آخرین در واقع مطلب خاتمه، مطلب سوم یعنی آخرین مطلب از این مطالب سگانه در خاتمه که در واقع با این بخش کتاب منیت المرید تموم میشه، بخش رتبه بندی این علومه. مرحوم شهید در این مطلب میفرمایند که من بسیاری از طلبه ها رو دیدم که مشغول به یادگیری این علوم هستند، ام عمر بسیار زیادی رو در این راه صرف کردند، چندین سال علم صرف کردند، عمر رو صرف کردند، منتها کم استفاده کردند. متاسفانه این هم آسیب الان هم شاید گریبانگیر ما هم بشه. و برعکس بعضی از آقایونی هم هستند که مدت زمان کمی در واقع صرف کردند، اما بهره زیادی بردن. و این بسیار مهمه که اون سرمایه کم، عمر که سرمایه ماست، این رو کم، سرمایه کم، بازدهی بسیار، این ایدئال برای همه ما مطلوبه. اون آسیب شناسی که مرحوم شهید میکنه، چرا بعضی وقتها 10 سال، 20 سال، 10 سال، 15 سال، 30 سال طرف تو مرکز علمی هست، مشغول به همین تعلیم و تعلم و اینا هست، منتها اون پیشروی ایدئال رو نداره، به یه جایی نرسیده. ایشون میفرمایند که اون رتبه علوم رو، اون مراتب اون علوم رو، یکی از آسیبهاش اینه که رعایت نکرده. شما ببینید، ما الان مثلا فرض کنید یه کسی میخواد که همین سواد یاد بگیره ابتداعاً، خیلی خوب، اینو شما الفبا یاد میگیره، نمیدونم کلاس اول میره، دوم میره، سوم میره. یه کسی که میگه آقا من الفبا برای چی یاد بگیرم؟ میگه برای اینکه این کتاب ها رو بخونید، کلمات رو بخونید. میگه خیلی خوب، من میرم مستقیم سر کلمات، چرا الفبا بخونم؟ نمیشه یه کتابی رو بدون، یه بچه‌ای رو بدون اینکه الفبا رو بهش یاد داد، مستقیم وارد کتاب ها در اونجا مثلا بگید که این اینجوری و فلانه. چرا؟ میشه، منتها خیلی سخته، خیلی سخته. یعنی طبیعتاً اگر این از مسیر درست میرفت، الفبا رو یاد میگرفت، وارد کلمات میشد، فرض کنید اگر 1 سال طول بکشه، اونجوری شاید 2 سال، تازه اونم همیشه مزد خان گیج میزنه، این اینجوریه، اون اونجوریه، فلانه. چرا؟ چون اون رتبه رو در واقع همون کارا رو کرده، منتها رتبه رو، اون مرتبه رو رعایت نکرده. مرحوم شهید میگه هر کسی بخواد در واقع در علوم شریعت به اون فقاهت، به اون تفقه زود برسه، باید اون رتبه بندی رو رعایت کنه. بحث من این نیست، بحث من اهمیت ادبیات در اینجا میخوام عرض بکنم. ایشون میفرمایند که اولینش حفظ قرآن بکنه. یعنی کسی میخواد رتبه زمانی و سیر منطقی رو طی بکنه که زودتر به اون تفقه برسه، اول حفظ قرآن بکنه. که متاسفانه الان این یه زمان قدیم رایج بوده، مثلا بسیاری از علمای ما حافظ قرآن بودن. مثلا ما داریم در زندگی نامه علما، الان مثلا میگن که آقا فلانی نمیدون کوچکترین حافظ قرآن چی فلان. اصلا دعو بوده بین علما که مثلا میگه 8 سالگی قرآن رو تموم کرده، 10 سالگی قرآن رو حفظ کرده، بعد وارد درس ها شده. حالا من بحثم این نیست. مرحوم شهید میفرمایند که اول حفظ قرآن بکنه، تا هم در واقع بحث علمی، هم بحث نورانیت رو اینجا توضیح میده. من بعد از این عبارتش رو میخونم، دقت بفرمایید. بعد از این که میگه اعلم ان لكل علم من هذه العلوم مرتبه من التعلم، بعد از این که این علوم رو ذکر میکنه، میگه اینا یه رتبه بندی دارن که لابد لطالبه من مراعاتها، باید اون رتبه رو شما مراعات کنید تا زودتر به نتیجه برسید. میفرمایند که لالا یزیع سعیه، چرا این رتبه رو شما باید رعایت کنید تا تلاشتون هدر نره. و بسیار از مواقع تلاش هدر میره به خاطر اینکه این رتبه بندی در واقع رعایت نمیشه. به الی آخر و لیصل الی بقیته به سرعت، و کمترین زمان به اون هدفش برسه. بعد میگه همون مطلبی که عرض کردم، و کم قد رعینا طلابا للعلم، کم تکثیر دیگه، چه بسیار من طلاب علمی رو دیدم، سنین کثیره، سالهای بسیار زیادی رو، حالا زیاد داره بسیار نگیم، سالهای زیادی رو در واقع در طلب علم بوده، لم يحصلوا منه الا على القليل، دست نیافتند منه از اون علم مگر بر واقعا کم، درست؟ و برعکس، و آخرون حصلوا منه على كثيرا في مدت قليله، در مدت کم برعکس اونها مطالب زیادی رو یاد گرفت. چرا؟ شهید رو ببینید، میگه به سبب مراعات ترتیبهی و عدمه، به سبب اینکه ترتیب رو یکی مراعات کرده، یکی مراعات نکرده. بعد ترتیب رو میگه، فیم بقی ایشتغل فی اول عمرهی به حفظ کتاب الله تعالی، که قرآن رو حفظ کنه، علتش رو میگه. بعد میگه فاذا فرق منه اشتغل به تعلم العلوم العربیه، به تعلم العلوم العربیه، وقتی که قرآن فارغ شد مشغول به علوم عربیه، علوم عربیه همین ادبیات. بعد میگه فانها اول آلات الفهم، اولین ابزار فهم در زبان عربی، فهم دقیق نه مکالمه، این میگه علوم عربی است. و اعظم اسباب العلم شرعی، بالاترین سببهای علم شرعی در علوم شریعت در این فرایند میگه ادبیات، علوم عربی است. بعد میگه فیقرأ اولا علم التصریف، اول علم صرف رو بخونه، که مثلا اینجوری بخونه، اینو توضیح داده مراحل رو در علم صرف هم رعایت بکنه. بعد ثم ينتقل الی النحو، بعد منتقل بشه به علم نحو، که میگه علم نحو رو با دقت بخونه. فیشتغل فیه علی هذا النحو مثل صرف، منتها یزید فیه بالجد والحفظ، میگه در نحو بسیار تلاش میکنه، نحو با صرف متفاوته. فان له اثرا عظیما فی فهم المعانی، برای نحو اثر بزرگی در فهم معانی، و مدخلا جلیلا فی اتقان القرآن و السنه لانهما عربیان. میفرمان که اگه کسی بخواد درست قرآن رو بفهمه، درست و کامل قرآن رو بفهمه، نحو رو قوی کنه، همه علوم منتها نحو رو. بعد میگه که وقتی که نحو رو هم تموم کرد، بره کتابهای علوم ادبیات، بلاغت، لغت، اینها رو کار بکنه، بعد منطق، بعد کلام، بعد میگه اصول فقه. حالا شاید ظاهرن اون جوری که به من گفتن وارد مثلا آقایون فقه یا اصول میشند، من بحثی که آوردم این عبارت رو اینجا بود، اگر کسی مثلا شما از یک کسی بپرسی که در راستای تفقه، یک کسی تفقه که میگم نه اینکه مشتهد بشه ها، منظورم تفقه به معنای عامه، یعنی فهم عمیق در شریعت، در هر رشته ای، در هر رشته ای، عرض در راستای تفقه کدوم علم تأثیرش بیشتره، شاید هر کسی یه جواب بده. مثلا یه کسی بگه که علم کلام مثلا دقتش، یه کسی بگه که فلسفه اثرش بیشتره، یه کسی بگه نمیدونم اصول فقه، شما اصول فقه، قواعد اصول فقه رو مسلط نباشی نمیتونی درست از عهده استدلال و استنباط و اینها بر بیای. بعد چی میگه در اصول فقه مرحوم شهید ثانی چی میگه؟ میگه و هذا العلم، این علم منظور اصول فقه، اول العلوم بالتحریر، میگه بهترین علوم اصول فقه به دقت کردن، و احقها بالتحقیق، و احق علوم به تحقیق که آدم محققانه وارد بشه، بعد علم النحو. ببینید این بعد بعدیت زمانی نیست، چون بعد از علم نحو که علم اصول نبود، بعد از علم نحو بقیه علوم عربیه بود، بعد از علوم عربیه منطق بود، بعدش کلام بود، یعنی رتبه زمانی علم اصول فقه رو نمیگه، میگه از حیث ارزش گذاری و اهمیتی که ما میخواییم بیان کنیم، علم اصول فقه مهمتره، نمیگه مهمتره به صورت اطلاق، میگه مطلق نمیگه، میگه بعد علم بله نحو، میگه بعد از علم نحو از من شهید ثانی بپرسی که دهس، نمیگه که اوائل طلبگی بوده جو گرفته ایشون رو این حرف رو زده، سال یعنی 34 سالگی مرحوم شهید ثانی مجتهد بوده، اینو 44 سالگی حدودا نوشته، یعنی 10 ساله که آقا مجتهده، راه و چاه و بلده، مسیر رو رفته، مثل من اینجا ننشسته که آقا میگن اجتهاد اینجوریه، نه ایشون رفته، اون شخصی که رفته و این آثارش و این اثراتش میبینیم، ایشون میگه از من بپرسید که در مسیر تفقه بعد از در واقع مهمترین علم و احق به تحقیق که محققانه آدم بخونه کدوم علمه، میگه من میگم علم نحو، علم اصول فقه رو میخواد تقویت کنه، میگه بعد از علم نحو مهمترینش. فلذا عزیزان، و البته هزاران مطلب در راستای همین اهمیت ادبیات که میشه آدم از کلام بزرگان و در واقع چه بزرگان حالا حوزوی چه غیر حوزوی گفت که نیازی نیست. در هر حال میخواستم اینو عرض بکنم که این علم درست عالیه، علم ابزاره. ما بعضی وقتا با یعنی یه دید تحقیرآمیز میگیم آقا علم عالیه دیگه، ابزاره، اصل نیست. درسته اصل نیست، اما ابزار نباشه شما نمیتونید به اون اصل برسید. عزیز شما الان میخواهید یه جایی رو بکنید، خیلی خوب، با دست ابزار ندارید. شما الان میخواهید فقیه بشید اما ابزار رو ندارید. ابزار علوم عربی ادبی یکی از مهمترین ابزارها همین است. شما ابزار ندارید، شبیه اون کسی هستید که میخواهید یه جایی رو بکنید اما دستت هیچی نیست. ها بکن، خیلی خوب، اگر اون جای نرمی باشه یه ذره کنده میشه، اما یه جای سفت و سختی باشه، اجتهاد جای سفت و سخته، اجتهاد راحت نیست، اجتهاد روان نیست. زبان ما نیست اصلا زبان عربی، زبان مادری ما یه چیزه، اینا زبان دیگریه. و زبان دیگر هم مثل مکالمه نیست که الان زنگ بزن فلانی مرادت چیه، هزار و چند سال پیشه. ببینی اینها مشکلات رو زیاد میکنه، اینها منطقه رو صعب العبور میکنه. زبان یه زبان اجنبی، یه زبان دیگر، فاصله زمانی. ما ادبیات فارسی که فرض کنی گلستان سعدی رو الان میخونیم خیلی متوجه نمیشیم، خیلی جاها شما متوجه نمیشید. کلیله و دمنه رو میخونید خیلی جاها رو متوجه نمیشید. حافظ میخونید خیلی جاها رو متوجه نمیشید. اون متون دیگر، متون دیگر نصر ما میخونیم خیلی متوجه نمیشیم. این بعد زمانی، کمان که اونا هم الان بیان این زمان، یعنی الان فرض کنی حافظ رو زنده کنن بیارن الان بندازن تو فضای مجازی، اصلا بنده خدا نمیمونه. اون برای بیا بفهمه حافظ کجا میفهمه، عرض به خدمت. یعنی میخوام بگم بعد زمانی 1400 سال بلکه بیشتر، کمتر بعضی از متون در واقع بعد داریم. این خودش فارسی هم باشه مشکله، و تازه فارسی هم نیست، عربیه که ما با از حقیقت زبان عربی واقعا چیز خاصی نمیدونیم خودمون با قطع نظر از این در واقع درسایی که میخونیم. خب اینها زمین رو ناهموار میکنه، اینها زمین رو سخت و سفت میکنه. خیلی خوب، شما زمین سفت و سخت رو دستت خالی باشه نمیتونی بکنی، نمیتونی، فقط گرد و غباری، فقط همین. بیل به دستت بدن خیلی خوب یه ذره راحت میکنی، اما یه بیل مکانیکی داشته باشید، اونی بنده خدایی که اونی که ما بعد یه وقتی به ما میگفتن که آقا شما ادبیات خوب بخونید، مثلا فرض کنید در درس خارج یک ساعت مطالعه بکنید مساوی با یه هفته مطالعه و دقت اون کسی است که فرض کنید ادبیات خوب نخونده. ما باور واقعا نمی کردیم، واقعا اینجوریه، واقعا اینجوریه. شما با بیل خیلی خوب یه جایی رو بکنید، از صبح تا شب میکنید، خیلی خوب یه بیل مکانیکی میاد در عرض 5 دقیقه کمتر یه ذره بیشتر از شما اون کار رو انجام میده. چرا؟ چون که ابزارش قوی تره. خیلی خوب ادبیات هم همینه، وقتی که شما ابزار دستت قوی تر باشه، عمیق تر باشه، فهمت هم سریع تره و هم به تعبیر مرحوم شهید هم سریع تره و هم وسیع تره. اما نه، اون ابزار رو در دستت نداشته باشی، یه چیزهایی فقط اجمالاً یاد گرفته باشی، اونم طبیعتاً بعد از امتحان فراموش بشه، اون طبیعتاً ابزار نیست. وقتی ابزار شما بیفت به جون قرآن، بیفت به جون این روایات، چی در میاد؟ چی در نمیاد که؟ دقت فرمودید؟ اینها فلزا باید دقت بکنیم. این علوم عالی، بله اسمش عالیه، ابزار، هدف اصلی نیست، اما بالاخره شما برای رسیدن به یک چیز اصلی این ابزار نباشه نمیتونید برسید. پس همون قدر که اون مقصد نهایی شما اهمیت داره، این علم عالی هم اهمیت داره. فلذا این رو عزیزان ادبیات رو جدی بگیریم. ما حالا بحثی که عرض خواهیم کرد در مورد مدخونی در واقع بعد از مدخونی، حالا انشاءالله جلسات بعدی من دوست دارم که برسیم به بحث معنا، حالا منتها فعلا اینا بحث ما نیست. خب یه صلوات بفرمایید ما شروع کنیم بحث رو.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب بحثی که من در واقع سه تا شاخه باز کردم، اول اینها رو عرض بکنیم، حالا چند دقیقه ای من خدمتتون هستم تا یعنی استراحتی بکنید که زیاد خسته نشید. در مورد متن ما سه تا محور داریم: یک، صحیح خوانی، همین خواندن صحیح متن، و تحلیل درست، تحلیل متن، و معنای صحیح و کامل. همین که اول عرض کردم ما میخواییم برسیم به اونجا. اولین مسیر طبیعتاً صحیح خونیه. ببینید ما هممون دوست داریم، شما امتحان شفا امتحانهای شفایی رو شما برید تو قم یا حتی تهران هم همینطوره، طرف میبینید که مشکل اصلیش همین عدم دقت در اون متنه، یعنی متنی که میخواد بخونه درست نمیخونه، با قطع نظر از اینکه در ترجمه درست خواهد کرد یا نه، متن رو فهمیده یا نفهمیده، این رو متن رو اصلا نمیتونه درست بخونه. این خودش یه عیبه. و نگید که معنا مهمه، خوندن مهم نیست. نه، آخر حالا ثابت خواهیم کرد که خوندن هم مهمه و شما نمیتونی درست، اگر بخونی میتونی درست معنای کامل در واقع بفهمی. شاید بله، بدون یه کسی که یه شمه قوی داره، یه لغات مثل دایره واژگانی که داره تو ذهنش زیاد هست، یه اجمالا مطالبی رو متوجه میشه، قطعا این فهمش فهم کامل نخواهد بود بدون توجه به ظرائف متن. در هر حال صحیح خونی یکی از مشکلات ما هاست، یعنی تعارف نداریم. شما رو عرض میکنم، من شما رو نمیشناسم مثلا، انشالله کلی عرض میکنم، فضای حوزه رو میگم. بنده خودم تو امتحانات هستم، یعنی آقایون میان، یکی از مشکلات حتی بحث اساتید، یعنی اونایی که میان امتحان استادی بدن، این مشکل هست، یعنی درست خونی ما نداریم. و شما یه نکته عرض بکنم، شما اگه درست خونی رو نداشته باشید، یعنی یه مطلبی رو درست نخونید عزیز، حتی معنای درستم بکنید به شما اهمیتی نخواهند داد. یعنی این یه قانون نانوشته است. یعنی شما اول یه مطلب رو غلط خوندی ها، بعد علامه دهر هم باشید توضیح بدید، بگید چقدر خوب، اون نکته منفی تو ذهن اون بنده خدا خواهد بود. من یه نکته ای رو عرض بکنم، یه وقت یه بنده خدایی تو این شبکه‌های مجازی از شبکه‌های وهابی و اینا زنگ میزنن، در واقع بحث میکنن و اینا، یه چی هست، عقیله، چیه عقیله هاشمی، آره، ایشون، خب ایشون یه آدم بیست سواد آنچنانی نداره، منتها حرف زدنش بد نیست. یکی از آقایون، حالا تو قم بود فکر کنم، یه طلبه جوانی ظاهرم بود اونجوری که حالا صداش معلوم بود، ایشون زنگ زده بود در مورد یک مطلبی که از اون شبکه میگفت، یه مطلبی رو اشکال میکرد، میگفت شما این مطلب رو گفتی طبق کتابهای خودتون، این مطلب شما غلطه. ایشون میگفت که خیلی خوب بفرمایید، اومد خود مجری وهابی، میگفت خب بفرمایید شما بگید که کجاش غلطه، کدوم کتاب ما بر ضد این مطلبی که بنده گفتم هست. ایشون اول توضیح داد، واقعا خیلی عالمانه، همین عالم شیعه، خیلی عالمانه، مثلا بنده خودم پسندیدم، یعنی واقعا قانع شدم، خیلی خوب بود. گفت که من این رو تازه از کتابای خودتون میگم. ایشون قبول نمی کرد، گفت که من اینو از کتابای خودتون میگم، این تعلیقی که میگم فلان. گفت کدوم کتاب؟ گفت آقا شما مثلا اون لپتاپ جلوت بزن، صحیح ترمزی، همین ترمزی که گفت، تو سوریه هم اول یه حدیث میاره، ترمزیه دیگه، ببینید نه نحوی، فقط همین ضبط کلمات. ترمذیه گفت ترمذی، گفت صحیح ترمذی رو باز کن، گفت چی؟ میدونست دیگه ایشون هوا نمیگه همینجوری، یعنی صحیح تو اونجا هست. خب ایشون اون کتاب همین باز نکرد، گفت آقا این بنده خدا اسم کتابو بلد نیست، ترمذی چیه؟ آقا مسخره کرد و اینا. این همه استدلالا به قول اون آقا پرید، مردم هم عقلشون به گوششونه به چشمشونه، زیاد دقت نمیکنه که میگه خب بنده خدا این غلط راست گفته دیگه. مثلا که یک کسی میگه که آقا، برعکس یکی از سنی ها میگفت که آقا اصول کافی کلینی، کلینی رو کلینی، این بنده خدا اینم اصلا هر چی میگفت گفت آقا این اصلا اسمشو بلد نیست. دقت فرمودید؟ یا متخونی، حالا قرآن و اینا که الحمدلله اعراب معراب داره، حالا اونام اشتباه حالا کاری نداریم، یه روایتی رو میخونه، مثلا یه آقای بزرگیه خوبم صحبت میکنه، روایاتی میخونه غلط قلوت، خیلی خوب هر کسی پا منبرش میگم این اعتماد نیست واقعا. اولین کاری که ما باید بکنیم و این عیبه برای یه کسی که برای واقعا میگم در مجامع علمی دنیا، برای یه کسی که فقیهه، برای یه کسی که آخونده، یک روایتی رو بخونه اشتباه متخونی، حالا فارغ از عرض کردم اینکه چی هست معناش چی و فلان، درست در واقع نخونه. من چند نکته رو در مورد این درست خونی عرض میکنم. ببینید درست خونی یه بخشش مربوط به نحوه، بخشش مربوط به یه سری چیزهای دیگه است. اون نحوه رو میذارم کنار. شما مثلا میگم حالا مثال ساده، شما جا زیدون، خیلی خوب اینو بخونید جا زیدن، خیلی خوب این که زیدون بخونید زیدن بخونید، کدوم درسته کدوم غلطه، کدوم علم اون رو مشخص میکنه؟ طبیعتاً علم نحوه دیگه، مربوط به اعرابه، درست؟ من حالا قبل از اونو میخوام بگم، ببینید اولین چیزی که باید توجه داشته باشیم، یک روایتی رو میخواید بخونید، یک حتی آیهی رو میخواید بخونید که مطمئن نیستید مثلا اعراب نزده یا حرکه نزده، درست؟ یا یک متنی رو میخواید دقت کنید برای صحیح خونی، اولین چیز ضبط دقیق کلمات، کلمه هست، ضبط کلمه اعراب کلمه نیست. اصلا این کلمه رو بذار کنار، همین ترمذی، این تیه، ترمذیه، 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 کلینیه، کلینیه، چیه؟ ابن سیده، ابن سیده و الی آخر، حالا این اسمهای علم رو عرض میکنم، ضبط کلمه. اینها میخوام اینو عرض بکنم که استرس ما رو اگر به اینا دقت کنیم کمتر میکنه. طبیعت متخونی و دقت به اون چالش های متن یه ذره استرس داره، واقعا یه ذره استرس داره دیگه، آدم میگه آقا اینجا رو درست کنم اون طرفش گیر میده. برای اینکه ما استرس رو کم کنیم، اولین کاری که میکنیم، ببین وقتی که شما یه روایتی رو، یه متن عربی رو میخواید بخونید، باید یه چیز کنید، مطالعه کنید، یه درسی رو بخواید برید تدریس کنید، خب امروز این سفر رو میخوام تدریس کنم، متخونی داشته باشم، طبیعتاً باید مطالعه میکنید دیگه. برای اون یکی از مطالعاتش که در رابطه با صحیح خونیه، من اینا رو عرض میکنم، اولین کاری که بکنید اون کلماتی که مطمئن نیستید، اون کلماتی که مطمئن نیستید، کلمات شبهه دار که شما نشنیدید تا الان یا شنیدید منتها به ضبط دقیقش بله آشنایی و آگاهی نداریم، درست؟ اینها رو قبل از نحو، ربطی به نحو نداره، اینها رو در بیاریم، ضبط صحیح کلمه. ما بسیاری از مواقع چون که ضبط صحیحش رو نمیدونه، مثلا میاد امتحان میگه بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا میگم کتاب طهاره، میگم چی؟ میگه ببخشید کتاب طهاره، میگم آقا چی با چیه من عوض نکن، میگم آقا چیه چی خوندید؟ ما مثلا طرف نشنیده میگه چی، او فوری عوض میکنه، میگه ببخشه کتاب طهاره. آقا شما چیکار داری؟ ببینی این معلومه که اصلا ان علم و ان تحقیق نمیگه. خیلی خوب شما نگاه کن، این شما اگه طلبه ای پیش مطالعه کن، یه 5 دقیقه وقت لغت بذار، ضبط کلمات در دو زمینه میخوام اون راهکاراشون رو عرض میکنم. یکی بخش اعلام اسمای اشخاصه، چه در روایت اینا هست، چه در فقه اینها هست، چه در ادبیات اینها هست، ضبط دقیق اعلام. و یکی غیر اعلام، علم نیست، اسم شخص نیست، یه لغتیه، اسم شخص نیست. اینها رو اول دقت کنیم. شاید کسی بگی که من هر روز برم و هر روز 10 دقیقه شما وقت بذاری برای لغت، به مرور زمان اصلا راه میافتید، یک سال بعد اینها برای شما ملکه میشه. دقت فرمودید؟ این رو دقت کنید. تو بخش اعلام به چه کتابایی مراجعه کنیم؟ من مثلا فرض کنید الان یه وقتی بنده خدایی اسم من، اگر این رو اجازه بدید بذارم اینجا، اینو شما ببینید که به هم نخوره، تنظیم کرده با اونجا. خب عرض به خدمت رو ببینید، عرض به خدمت قال تو مرحوم شیخ یکی از کتابها ایشون، خیلی خوب، قال این آقا کیه؟ من الان چجوری بخونم؟ نگید استاد اینجوری خونده، استاد اینا رو بذاری کنار، من برای خودتون عرض میکنم. خیلی وقتا استادم میخونه درست نمیخونه، شما رو به اشتباه، و شما فردا امتحان مثلا میدید اشتباه میخونید، نمیگید که آقا چرا اینجوری خوندید، میگه که استاد اینجوری خونده. خیلی خوب، من الان ببینید این یه علمه، اسم یه شخصیه دیگه، درسته؟ درست؟ از لغویگینه، محقق اهان این، درسته؟ قال این آقا، قال این آقا. خب الان همین جوری یا حالا اینا رو چیز کردید، شنیدید یا نشنیدید، البته اینا در کتاب هاست، کتاب های معروف ها رو من عرض میکنم، اینا رو همین جوری بگید یه نفر بگه قال ال، همین جوری بگید، بله، مترزی مثلا، محقق کرکی، قال زا را کاف لام یا، بله، زرکولی مثلا، این قال، این که دیگه واضحه، ابن. خب ببینید، خیلی الان همه ما دیگه تو اینا شک میکنیم. چرا اینا رو، اینو شما همتون گفتید، محقق کرکی، درسته؟ خیلی خوب، اما اگه کسی از شما میگه که آقا چی محقق کرکیه، شما میمونید و طبیعیه که بمونید. چرا؟ چون که خودتون تحقیق نکردید. خیلی اینا اعلامه، ضبط اعلام. شما تمام اسمای دنیا رو که نمیخواید بخونید، بالاخره شما در فقه یه سری آدمهایی هست که در واقع اسمشون زیاد میاد، در لغت یه سری آدمهایی هستن که محدودند، اینها رو یک بار برای همیشه دقیق دقت کنید. شما الان ببینید، برید اون جایی که باید برید، الان عرض میکنم، قال المترزی، یکی از لغویین معروفه، قال ال، بله، مترزی، ابن سلام، سلام، هر جا این کلمه بیاد سلامه در علمها، مگر چند کلمه که سلامه. اینا قاعده داره، گفت آقا هر جا شما اینجور کلمه رو دیدید ابن سلام نخون، بخون ابن سلامه، مگر چند نفر، اون نفرها رو میگه. قال از این، صاحب اعلامه، خود این آقا یک کتابی داره الاعلام، اسمای آقایون رو میده، زرکلی، یه زرگولی، زرکلی، دقت فرمودید، قال زرکلی. خیلی خوب، شما الان میگید که قال آقای زرگولی گفته، تازه میگه فارسی زرگل بوده، اینو کافش کرده. محقق کرکی، واقعا کرکیه یا کرکیه، حالا اینو دیگه باز میذارم شما خودتون. کرک اسم یک جاییه، اون تو کرک اسم جایی در اردن، اون چیزی که در لبنانه کرکه، دقت فرمودید؟ منتها معروفه به محقق بله کرکی. حالا بحث من این نیست، بحث من اینه که ببینید شما الان یه متنی رو بگن که آقا امتحان شفاهی دارید، درست؟ برو مطالعه کن. اولین استرسی که باید داشته باشی ضبط کلماته. کلمات چه اعلام باشه مثل اینا، چه غیر اعلام باشه. غیر اعلام شما چه حرفتون باشه، چه اسمتون باشه، چه فعل باشه. ببینید حرف هیچ استرسی طبیعتاً نباید داشته باشه، چون که حرفها در زبان عرب محدوده. حرفها، کل حرفها در زبان عرب حدوده بله 90 تاست کلن، تمام حرفها حدود که میگم، چون که اختلاف دیگه اینا اشتباه نمی کنیم ما. مثلا فرض کنی ان لعله، هیچ کی نمیگه لعله، اینا دیگه واضحه، اینا اشتباه چیز نمی کنید. اما اسمها بله، بعضی وقتا شما در ضبطش شاید شک بکنید، فعلها ضبط شک بکنید. مثلا عرض میکنم، مثلا اونایی که فقه میخونند میگه ترکت المیت، هر جا زمین و زمان برید اینو اینجوری میخونن، ترکت المیت، تو همین کتاب ارث میخونید، درسته؟ در حالی که شما به لغت نگاه کنید اصلا ما کلمه ترکه نداریم، یا ترکه، ترکت المیت. شما الان ترکت المیت رو برید تو امتحان بگید، شاید شما رو همین اساتید دیگه امتحان میگیرن، گیر بدن به شما، یعنی ترکه چیه؟ در حالی که درستش نه، میگم ترکه است، یا ترکه، ترکت المیت یا ترکت المیت. خب شما وقتی که میخوام این نکته رو عرض بکنم، یعنی استرس زدایی، یعنی شما وقتی که لغت مراجعه کنه آقا ما ترکه نداریم، ترکه، اصلش ترکه هم گفته میشه، تخفیفا حرکتش عوض میشه و ساکن میشه اینون فعلش. خیلی خوب، شما با اطمینان میشینید میخونید، میگید که آقا اذا کانت ترکت المیته. خیلی خوب، شما هی بیاد بگی که چی گفتید، فوشم بده به شما، مهم نیست، دقت فرمایید، چون که شما رفتید ان تحقیقن دارید میگید، نه اینکه از فلانی شنیدم، دقت فرمودید. تو قسمت فعلها بعض مخصوصا اون فعلهای ثلاثی مجرد که اینا رو باید دقت کنید، اینا رو ربط خواهیم داد به معنا. مثلا شما الان اینو بخونید، یه فعل معروف تو فعلهای ثلاثی مجرد، فعلهای ماضی عین الفعلش، مضارع عین الفعلش، خوندید دیگه سماییه، درست؟ خیلی خوب، اینا الان اینو بخونید، یک صدو، درسته؟ در حالی که یک صدو اون معنایی نیست که تو ذهنتونه، یقصدو برای شطور استفاده میشه، یعنی داره چاق میشه. اونی که شما میگید و باید بگید چیه؟ یقصدو فلان. خیلی خب، یک بار به لغت مراجعه کنید، اینجور لغت در واقع تقریبا یه قواعدی هم داره که تقریبا قاعده داره، اینجور یه سمایی هم نیست که حالا فعلا بحث ما نیست. خیلی خوب، یقص، شما الان این ضبط کلمه است، ربطی به نحو نداره. خیلی خوب، وقتی شما میگید آقا یقصدو، خیلی هی بگه چی گفتید، چرا اینجوری گفتید. آقا لغت، هر جا برید به معنای قصد کردن یقصدویه. نگید که آقا این جزئیاته، نه آقا تو معنا تأثیر داره. شما در قرآن حالا اینو سرچ کنید، بعضی وقتا یه حرکه عین الفعل تو معنا تأثیر داره، حالا فرق نحو و کاری نداریم. شما حزن یحزنو که در قرآن هست، لا تحزن ان الله معنا، درست؟ این ماده رو در قرآن ببینید، حدود 30 خرده‌ای فعل مضارع، فعل ماضی این ماده اصلا در قرآن استفاده نشده، فقط فعل مضارعش استفاده شده 30 و چند بار. خب حدود نزدیک به 30 مورد، یعنی 29 یا 28 مورد یحزنویه، لا تحزنو، نه که یحزن ها، یعنی منظورم اینه که عین الفعلش مفتوحه، درسته؟ حدود نزدیک به 28 یا 29 مورد اینجوریه. 8-9 مورد هم اینجوریه. یه بله زنو، یعنی یکی بر وزن یف الو، یکی بر وزن یف اولو. خیلی خوب، فرق اینا چیه؟ چرا در قرآن یه جا یحزنو یه جا میگه انی لیحزنونی؟ درست؟ خیلی خوب، شما نگاه میکنید یعنی که معناش هم متفاوته. یحزنو لازمه، یحزنو متعدیه. یحزنو یعنی غمگین میشه، یحزنو یعنی ناراحت میکنه. متوجه هستید؟ ببینید لازم متعدی، اینا با هم دیگه تفاوت دارن، با اینکه به باب نرفته. مثلا بریم که ثلاثی مجرد برده به باب افعال، این رو متعدی کرده، نه، فقط یه عین الفعل عوض شده، معناش عوض میشه. دقت فرمودید؟ یکی متعدی یحزنو، یکی لازم یحزنو. خیلی خوب، این ضبط کلماته، اینو نحو به شما نمیگه، نحو کاری نداره، این رو صرف به شما بعضی هاشونو میده. اصلی ترین چیزی که به شما این رو مشخص نشون میده علم چیه؟ لغته. اولین نکته‌ای که در متقونی صحیح باید توجه داشته باشیم، نحو فعلا ولش کنید، ضبط دقیق کلماته، چه در قسمت بگید اعلام، چه در قسمت غیر اعلام. غیر اعلام تکرار میکنم دیگه، حرف مشکلی ندارید، اسم هم خیلی هاشون مشکلی ندارید، مثلا اسم فاعل، اسم مفعول، اینا قیاسیه دیگه، اما اسمهای دیگهش بسیاریشون شاید مشکل داشته باشید، اینها رو باید مراجعه به لغت بکنید. فعلها هم در ثلاثی مجردش یا در بعضی از بابهاش باید دقت بکنید. خب اینا رو کجا ها مراجعه کنیم؟ من سعی میکنم اون لغتنامه ها رو هم عرض بکنم. ببینید در زمینه غیر اعلام که مشخصه به کجا مراجعه کنید، به کتاب های لغت. کتاب های لغت معمولا در اشتباهاتی دارن، منتها معمولا اینها رو ذکر کردن. مثل اگر فقه و اصول میخونید حتما با کتاب المصباح المنیر، یعنی اصلا کنار دستتون باشه، یه جلده. همه ی لغات وجود، طبیعتا یه جلده دیگه، همه ی لغات وجود نداره، اما لغات مشهور در اونجا وجود داره و دقت این کتاب بالاتره، اعتبارش بیشتره. شما این کتاب رو همیشه در فقه دم دستتون باشه، در اصول دم دستتون باشه، آقا یک فعلی نمیدونید مراجعه بکنید. مراجعه میکنید میگی که بله در این فعل مثلا دو لغته، دو جوره، بعضی وقتا هر دو جورش به یه معناست، بعضی وقتا یکی یه معنا داره، یکی یه معنای دیگری داره. اینها رو خوب ذکر کرده. در مورد اسم هم همینطوره. حرف عرض کردم نه نیاز دارید، نه مثلا در معمولا در کتابهای معمولا عرض به خدمت اینجوری مختصر، این کتاب مصباح المنیر برای اسم و فعل شما که فقه و اصول میخونید ضروریه. خیلی خوب، یه لغتی میشه بعضی وقتا، یه لغتی که شاذ استعمالش، نادر استعمالش، طبیعتا در این کتاب وجود نداره، به لغتنامه های دیگر میتونید مراجعه کنید، به اقرب الموارد حالا از لغتنامه های غیر معتبر امروزی المنجد میتونید استفاده کنید، کتاب های قدیمی هم که وجود داره در آخر عرض خواهم کرد. اما در مورد اعلام، در مورد اعلام شما یکی از این دو کار رو بکنید. یه وقتی مراجعه تخصصی در واقع داره، البته یه نکته بگم شاید اعلام خودش در همین طوری که یه لغت بعضی وقتا دو جور خونده شده، بعضی از اعلام هم هست دو وجهیه، اما دو وجهی رو ان تحقیقن بگید بله اینم درسته اینم درسته، ان تحقیقن میدونید. بعضی از آقایون هست که مثلا این قال ابنو، این اینم یه علامه دیگه، ابنو بله بگید، همینجوری بگید دیگه، جریمه که نمیشید. لام مزد خام، این لام اولی بعد کافه، ابن خلکان، خب معروفش ابن خلکان، خلکانه، چون که میگه یه بند خدایی بود. حالا یکی از، حالا اینو میخواستم بگم، سه جور اینو میگند، اما معروف میگند ابن خلکان، که میگن این بند خدا یه آدمی بود که همیشه میگفت قدیم اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود، کان ابی کذا، کان اخی کذا، کنت کذا. یه نفر گفت آقا خل کانه، خل فعل دیگه یعنی رها کن، خل لا یخلی تقله، خل کانه یعنی کانه رو ول کن، بچسب الان، امروز الان چی داری، خل کان اسمش موند، خل کان. خب ببینید، میخوام اینو عرض بکنم که حوصله دارید یا ندارید؟ حوصله ندارید یک کتاب معرفی میکنم، یک کتاب، کتاب لغت تاج العروس، حتما اسمشو شنیدید. بله، تاج العروس کلن تو لغتنامه، برای لغتنامه ها کتاب اگر داشته باشید بسیار مهمه. با نرم افزارا اصلا این کار رو نکنید، خودشی برکتی داره که آخر در بخش لغتنامه اگر خواستم وقت شد اشاره خواهم کرد، اون برکات این که کتاب باشه. اما بالاخره یه جایی هستید که سری نیازه دیگه، کتاب دمه دارم، این نرم افزارا هست، برای موبایل هست، برای کامپیوتر هست، همین جامعه نور هم همین تاج العروس رو داره، اکثر چیزا این تاج العروس رو داره. تاج العروس یک کتاب دریاست دیگه، من جواهر قاموس، تاج العروس یک کتاب لغت بسیار گله‌گشاد و مفصل و وسیعیه، هم اون لغات شاذی که شاید در جای دیگه پیدا نکنید غیر علم‌ها در تاج العروس پیدا میکنید. در تاج العروس شما ضبط اکثر اعلام رو در اونجا دقیق میتونید پیدا کنید. خود اونجا نوشته، خودش اونجا نوشته. مثلا شما رفت برید ماده سلم، اونجا داره، اینها رو داره. برید میم و تا و فلان، یا تا و را و زا، درست؟ اونجا داره که آقا بله از این مترزی، اینم اینجوری ضبطشه، کاملا نوشته. این تاج العروس دیگه آچار فرانسه است، کاری نداره که این آقا فقیه، اصولی، لغوی، شاعر، تاجر، کاری نداره، اکثر ضبط کلمات رو نوشته، درست؟ این یک کتاب. بعد اگر یک کتاب، یک در واقع رفتید بالاتر، میتونید تخصصی اینها رو دنبال کنید. تخصصی یعنی چی؟ یعنی مثلا میگم مثلا یه سری کتاب هایی هست که اعلام ادبا رو ذکر میکنه، یعنی طرف یا شاعره یا نحویه، اسم اونها رو اونجا داره. دقت فرمودید؟ یه سری کتاب هایی هست، کتاب های رجالی طبیعتا اسم های رجال تو روایت شما دیدید دیگه، تو روایت عبدالله ابن سنانه جنادست جنادست، اینا رجاله در روایت، شما ضبط اون رجال روایات رو تخصصی واردش میشه. بعضی ها فقه ها رو وارد میشه که هر کدوم کتاب هایی داره که انشاءالله الان بخش آخر عرض خواهم کرد. منتها حالا اجالتا میخوام اینو عرض بکنم که زیاد شلوکاری نشه، کتاب تاج العروس کتاب لغتنامه است، نه ضبط اعلام. منتها در کنار لغت، چون که مفصل هست، خود شرحه، در کنار لغات ساده اعلام رو اونجا میاره و ضبطش رو در واقع مشخص میکنه. یکی از چیزهایی که تو متخونی شاید بگیم 50% استرس رو کم میکنه و شما رو به اون فضا باز میگردونه، همین ضبط کلماته که اصلا ربطی به نحو و صرف و اینا نداره، به لغت. این اولین گام برای متخونی صحیحه، و الا شما میدونید قال فاعله، این مترزی هم فاعله، خیلی خوب میگید قالل، خیلی خوب ضبطشو بلد نیستی، قالل مترزی یو مترزی یو آخرش درسته، مشکلی نداره، یعنی نحوت مشکلی نداره، اما اون ضبطت مشکل داره. اون ضبط خیلی ساده با مراجعه، با مراجعه کوتاه به یک کتاب لغت مثل کتاب تاج العروس یا کتاب‌های تخصصی که وجود داره، اینها رو مخصوصا الان دیگه اینترنت و اینا هست، البته اینترنت رو اصلا اعتماد نکنید، چون که شما شاید یکی دو تا سه تا لغت رو بزنید، شاید یکی دو تاش درست باشه، شاید سومی درست نباشه، چون همینجوری میزنن دیگه، مثل کتاب‌ها که حرکه گذاری کرده، اینا که مؤلفین حرکه گذاری نکرده، همینجوری شانسی ده. این پله اوله برای متخونی. پس این در واقع توجه داشته باشید. بحث اصلی بخش نحوه، من اینجا رو شروع میکنم انشاءالله به استراتی بفرمایید. بخش نحوه و عمده بحث ما این خواهد بود، یعنی بحث من اصلا اینه، بحث من ضبط کلمات نیست، منتها ضبط کلمات رو عرض کردم که اینو واقعا عرض میکنم که شاید 50% اشتباهات ما تو ضبط کلماته، اما دیده نمیشه اینها که زیاد گیر میدن به نحوه. از اینجا به بعد بحث نحوه، بحث اعراب، چشم، بحث اعرابه. و در اعراب ما یه سری نکاتی رو دقت کنید، برای کم کردن استرس نیاز داریم که اونجا هم استرس نداشته باشیم، بدونیم راحته، فقط به یه سری فاکتورها باید توجه کنیم و یه سری قواعد نحوه که انشاءالله کجا توجه کنیم رو خواهم گفت، این رو هم انشاءالله عرض خواهم کرد. بفرمایید. ببینید اینو هم ببینید، اولا خود میگن غلط مشهور بهتر از صحیح نامشهوره، میگن خود این قاعده خودش غلط مشهوره. ببینید این غلط مصطلح عبارت یعنی خوبی نیست که بگیم که مصطلح شده. ببینید بعضی وقتها در میان عرب مصطلح شده، باز اون قابل قبوله، اما بعضی مثلا من تو ایران فرض کنید مثلا یه اشتباه بگم، اینجا غلط مصطلحه، غلط مصطلح هم که جز کنم اون اشتباه کرده، مثل شرکت های هرمی رفته دیگه، همه اشتباه کرده. خیلی خوب، شما در به عنوان زبان عربی نگاه کنید ببینید نه، عربی اینجوری نیست. اگر غلط مصطلح و غلط مشهوری که در عرب هم اینجوری استعمال میشه، الان هم استعمال میشه، در اون زمان قدیم هم استعمال میشده، درست؟ این اشکال نداره. اما خیلی من اونا رو اصلا کاری ندارم، ما اونایی که تو عربی یه جوری خونده میشه ما یه جوری دیگه میخونیم و غلط میکنیم. مثلا یه چیزی، حالا سوالو فرمودن عرض بکنم، ما این واژه رو غلط مصطلح عربی رو میخوام عرض بکنم، این رو دقت کنید، اینو شما بخونید دیگه واضحه دیگه، بله، خصوصیت، درسته؟ عرب ها هم همین خصوصیت میگن، اما همه لغویین تأکید دارن که این خصوصیت ما اصلا در زبان عربی نداریم، خصوصیته، درسته؟ منتها در عامه عرب اونم، نه عرب فصیح. آخه ببینید غلط های اینجوری، یه وقت فصیح هم اینجوری گفتند، همین در صرف ساده خوندید که قانون این بود که مسجد بگند، اما عرب فصیح همون رو چی؟ اون که دیگه نرماله، و اصلا باید مسجد بخونیم. اما خود عرب ها، عرب های عامی، یعنی اصلا قدیم اینو خصوصیت اصلا نمی گفتند، می گفتند خصوصیت. عرب های عامی دقت نکرده همین خصوصیت گفتند و فلان. الان عرب ها ما خیلی از بحث هاست که بین ما اشتباهه، بین ما اشتباه خونده میشه، بین عرب درست میگه و درست میگفت، ما حالا تازه اون قسمت هستیم، در این قسمت غلط مشهور درست نیست که ما بگیم که حالا مشهور شده دیگه، خودمونی مشهور شده. یعنی چی مشهور شده؟ اینو ما باید درستش رو دقت کنیم، حالا مشهور شده، اشتباه مشهور شده، این رو دقت بفرمایید. بس ضبط کلمات رو حالا اگر کارگاهی هم دقت بفرمایید، حتما مخصوصا تاج العروس رو، دو سه تا علمی که شک دارید مراجعه بکنید، و حالا همینطور لغت ها، لغت ها. ما شرکت میگیم در لومه هم میگیم کتاب و شرکه، در حالی که شما مراجعه کنید شرکه، شرکه عرب هم میگه شرکه. سرقت، سرقت نداریم، سرقه. حالا سرقه هم بعضی وقتا اصل چیز استفاده میشه، منتها اصلش سرقه. اینایی که مشهور شده بین ما، اینا رو درست بکنیم، ما برسونیم به اون مرزی که حالا اون 50% ضبط کلمات که اینا رو درست بگیم. بخش بعدی نحوه، که حالا بحث ما همین البته بود، بخش ما ضبط کلمات نبود، انشاءالله در واقع بعد جلسه بعد عرض میکنیم. در نحو بسیار مهمه بحث اعراب، چون که اعراب مستقیم به معنا ارتباط داره، زیاد ضبطم به معنا ارتباط داره، منتها تو علم ها به معنا ارتباط نداره، اما بعضی از غیر علم ها به معنا ارتباط داره. اما نحو دیگه اینجوری نیست، نحو مستقیم به معنا ارتباط داره و ما باید بیشتر دقت بکنیم. انشاءالله حالا جلسه بعد از نحو شروع میکنیم. خواهید دید که خیلی ساده است و تا برسیم به اون بحث معنا. اگر سوالی هست بفرمایید و الا استراحت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.